بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. أعوذ بجلال وجهك الكريم أن ينقضي عني شهر رمضان أو يطلع الفجر من ليلتي هذه، ولك قبلي ذنب أو سبعة تعذبني عليه. قفتم إن يكسد دعام برای همه اوقات این ماه مبارک است، و اما دعای روز هفتم ماه رمضان، اللهم اعنی فیه علی صیامه و قیامه، خدایا معونت و کمکی بده که هم روزهای این ماه رو به نحو احسن و هم شب بیداری عبادت توفیقش رو نصیب ما بگردان. و جنبنی فیه من هفواتی و آسامه، خدایا من رو دور بدار از خطاها لغزش های این روز، ورزقنی فیه ذکرک به دوامه، خدایا ذکر خودت رو به صورت دائم به من روزی فرما. به توفیقک یا هادی المضلین، با توفیقاتی که تو عنایت میکنی ای هدایت کننده گمراهان. این مختصری و مضمونی از این دعای شریف تا به تفصیلات اون بپردازیم. در ابتدا چند بیت شعری رو از حافظ میخوانیم. دوش در محفل ما قصه گیسوی تو بود، دوش در محفل ما قصه گیسوی تو بود، تا دل شب سخن از سلسله موی تو بود. دل که از ناوک مژگان تو در خون میگشت، باز مشتاق کمان خانه ابروی تو بود. ما که دادیم دل و دیده به توفان بلا، گو بیا سیل غم و خانه ز بنیاد ببر. محبوبم هرچه هست از قامت ناساز بی اندام ماست، ورنه تشریف تو بر بالای کس کوتاه نیست. پروردگارا معبودا دل راندن ز دست تو مشکل دل رهوندن ز دست تو مشکل، جون فشوندن به پای تو آسان. برگردیم به اصل دعا. در دعا خوندیم که اللهم اعنی فیه علی صیامه و قیامه. اینجا دو تا موضوع مهم مطرح شده، یکی مسئله روزه های این ماه و دیگر شب های این ماه. اما روزه ها در گذشته گفتیم که روزه بر سه قسم است: روزه عوام، خواص، خاص الخاص. اون روزه میتونه روزه کامل باشه که ما از هر جهت امساک، خشتنداری، روزداری داشته باشیم، هم از جهت مفترات و مبتلات روزه و هم از جهت اعضای روزدار که باید در روزه و صیانت باشه و هم از جهت قلب، دل رو هم باید روزه داشت از محبت غیر خدا. بعد این صوم ماه رمضان مسائل خودش رو در بر داره، یعنی ممکنه یک روزدار در اثر اینکه اطلاعات احکامی نداره یک اشتباهی بکنه که بعداً یا باید کفاره بزرگی بده و یا قضایش رو باید انجام بده. همین امروز یه شخصی تلفن زد راجع به وضعیت کرونای خودش که میگفت من از اول ماه روزه داشتم، برای تستم که رفتم گفتن هنوز وضعیت تو قرمزه. بعد اگر من احتمال بدم، همونطور که مراجعه کرده بود بره پزشکا و گفته بودن که تو باید روز آب بخوری و روز خودش طبیعتش سرده، برای روزه دار طبیعت روزه سرده، گرم نیست. سردی ها هم برای شخصی که کرونا داره خوب مخالف است، ولذا این داروی امام موسی کاظم که آقای تبریزی تجویز کردن، این یه دارویی است که موقع خواب انسان میخوره دیگه بعدش نباید چیزی بخوره، و این دارو تبش گرمه برای شخص. من عرض کردم که لازم نیست شما یقین کنی یا گمان متاخم با یقین، بلکه همینقدر احتمال عقلایی بدید با مراجعه به پزشک، اونم پزشک مؤمن که خودش هم اعتقاد به روزه داره. یا بعضی ها منصفانه حرف میزنن، یعنی همون نظر پزشکی رو درست میگن، دیگه اون بدینی خودشون رو مایه نمیذاره، اون فقط همون نظر خالص پزشکی رو میگه به شما. خب اینجا اگر یک فرد متخصصی باشه که ایجاد احتمال کنه قولش در شما، به جوری که شما احتمال بدی که این روزه گرفتن ضرر داره، خب اینجا نباید بگیریم، و اگر گرفتیم دوباره همه رو باید از سر نو قضا کنیم. لذا این که این دعا میگه اعنا علی صیامه، یک معونت و کمک اینه که ما به مسائل روزه واقف باشیم و خدای نکرده اشتباهی رخ نده که بعد اسباب کلفت و زحمت بشه. و اما قیام، قیام منظور قیام اللیله، همونطور که در دعای صلوات شعبانیه شما از رسول خدا خوندید و کان رسول الله ید ابو فی سیامه و قیامه، پیغمبر خدا تو ماه شعبان هم به روزه های این ماه توجه داشت و هم به بیداری شب در این ماه. حالا ما میخوایم بیدار بمونیم، با بیداری میخوایم چه کار کنیم؟ غیبت کنیم؟ حرفای بی خود بزنیم؟ شب نشینی کنیم؟ فیلمای ناجوری رو نگاه کنیم؟ خب این که بخوابیم بهتر از این که بیدار بشیم. ولی اگر تو بیداری ما به مطالعات عرفانی خودمون، به مطالعاتی که به درد بخور کار خودمونه، یه فایل صوتی گوش کنیم، یه نمازی بخونیم، یه قرآنی بخونیم، خب اینها همون قیامی است که در این دعا آمده. قیام اللیل یعنی بیداری شبها رو به عبادت و طاعت و مرضات الهی. و اما اونجا که میخوانیم و جنبنی فیه من حفواتی و آثامه، قبل از اون که به این جمله دوم ما شرح و توضیح بدیم، یکی موضوع عشق به عبادته. یعنی یه نفر از عبادت رو از روی بی‌حوصلگی و تنبلی و از روی خستگی انجام میده، حالا این عبادت چه اون فریضه واجب باشه چه نوافل و مستحبات باشه، ولی یکی هم هست با عشق به عبادت. ببینید روایت رو مستدرک الوسائل جلد 1 صفحه 120 بیان کرده، عن علی ابن ابی طالب علیه السلام قال افضل الناس من عشق العباده، فرمودن بهترین مردم اون بنده خدایی است که عبادت رو با عشق و با دوستی انجام بده. کلمه عشق میگن تو قرآن نیمده، ولی میبینیم اینجا تو کلام معصوم آمده. من عشق العباده، عبادت رو عشق بورزد و عانقها، معانقه یه مسافه داریم، یه معانقه. الان ما توی فصل کرونا محرومیم، از خیلی از مستحبات ما محرومیم، یکیش همین مسافه کردن. دوتا مؤمن که به هم میرسن وقتی سلام کردن، اینا شونه به شونه، معانقه همون شونه به شونه، مسافه هم یعنی دست رو دست هم میذارن. اینجا هم مولا امیرالمومنین میفرماید که تو با عبادت اینطور باید برخورد کنی، با نمازات، با عبادت، هر نوع عبادتی معانقه کنی با اون. یعنی مثل یه مؤمن که وقتی میبینه اون تو آغوش میگیره و بوسه میزنه و تقبیل میکنه و مصافحه میکنه و معانقه میکنه، اونو گردن رو میگن، گردن، دست رو گردنش میاندازه. اینجا هم اینجوری ما با عبادت دست به گردن عبادت ببوسیم عبادت رو و شوق و شعف داشته باشیم. و احبها به قلبه، میگه عبادت رو تو دل دوست داشته باشی. و با شرها به جسده، و این عبادت رو با جسد و جسم خودت برخورد کنی، یعنی پاشی برخیزی وجود بگیری، حالتی داشته باشی، رکوعی سجودی. این حرکات جسمی نا یک نوع حرکات دوستانه و محبانه است. و تفرغ لها، یکی هم باید فراغت کنی برای عبادت. اینا میشه قیام اللیل، فراغت کنی، وقت بذاری. فهو لا یبالی علی ما اصبح من الدنیا علی یسر ام علی عسر. میگه یه همچه آدمی که اینجوری با عبادت ها برخورد کنه و اینجوری شب رو به عبادت بگذرونه، این دیگه هموقمی تو دلش برای دنیا نمیمونه. چرا؟ چون حواسش یه جا دیگه است. لا یبالی علی یسر ام علی عسر. خوب توجه کنید به این تتمه این حدیث. میگه این براش فرق نمیکنه که زندگی براش آسون آسون بگذره یا سخت سخت بگذره. چرا؟ چون تمام حواسش یه جا دیگه است، تمام افکار و تمام توجهاتش در یک سیر دیگری سیر میکنه، ولذا خیلی براش مهم نیست. این هم یه حدیثی بود که از کتاب مستدرک برای شما نقل کردیم. و اما اون جمله دوم در این دعا که گفتیم و جنب نیفی من حفواتی و آسامه، خدایا مرا دور بدار، جنبنی از اجتناب، یعنی اینکه انسان نزدیک نکنه خودش رو به حفوات و آسام. حفوات جمع حفه است، یعنی لغزش، حفوه به معنای لغزشی. اینکه انسان در راه خدا پاش نلرزه، یه پا چلو نذاره یه پا عقب، با قوت پیش بره. و آثامی، آثام جمع اسم، اسمم به معنی خطا و گناهه. بالاخره هر روزی که بر ما میگذره اگر مراقبمون کامل نباشه ممکنه که از ما خطایی سر بزنه. خب برای این که ما دور بمونیم نیاز به یک بازدارنده داریم. این بازدارنده چی میتونه باشه غیر از مشارطه و مراقبه و محاسبه و معاقبه، غیر از یک عرض کنم مزاولت و تمرین که این تمرینات ما رو به یک قدرتی در نفس ما رو در مقابل خطا هشدار بده و نذاره که نزدیک بشیم. ما در دعای عرفه میخونیم الهی امرت به رجوع الالآثار فرجعنی الیک به کسوت الانوار. کسوت همون لباس و پوششه. شما در دعای امام حسین به این مطلب اشاره شده که تا وقتی انسان توی اون لباس انواری وارد نشه و اون لباس رو به خودش پوشش نده، معرض حفوات و آثامه، معرض گناه و خطاست. حتی حضرت می فهمند دیگه من از آثارم خسته شدم، من تو رو می خوام، من آثار تو رو نمی خوام، من خودت می خوام. یعنی به جای این که بیاییم از مخلوق به خالق برسیم، بیاییم کاری بکنیم این نفس رو به اون تعالی و کمال برسونیم که منقطع به سوی او بشیم و به کلی یک دید عملی توحیدی و جهانی پیدا کنیم که هیچ چیزی ما رو مشغول نکنه و از نور او، نور توحید او ما رو اشباع کنه و هدایت الاستبصار، استبصار هم بصیرته، بصیرت به دنبال اون کشف و یقین و نوریست که در دل وارد میشه. حتی ارجع الیک منها کما دخلت الیک، میگه همونطوری که آمدم وارد شدم که بیام به سوی تو، تو مرا به اون فطرت اولیه برگردون که اونجا دیگه من غیرت رو نمیدیدم. تو عالم ازل اینطور بود، تو عالم زر اینجور بود که ما هنوز نیامده بودیم به این دنیا اغیار رو ببینیم، غیر خدا رو ببینیم، ولی آمدیم اینجا آلوده شدیم، حالا دوباره باید برگردیم کار کنیم با خودمون تا اون فطرت یا اون حقیقت مطلقه الهیهی که در نفس ما نهفته شده اون دوباره شکوفا بشه و اون دوباره عرض کن برای ما یقینی بشه و به اون اصل توحید ما برسیم. و اما جمله سوم در این دعا، ورزقنی فیه ذکرک به دوامه، خدایا ذکر دائم. حالا ما برای دوستانمون یه ذکر خاص میدیم و یه ذکر عام، در ذکر عام میگیم این ذکر دائم شماست، ولی در این جمله منظور از ذکر فقط ذکر لسانی نیست، اینکه شما بخوای خدا رو به صورت دائم یاد کنی، این با زبون تنها درست نمیشه. حالا یه وقت اینه که زبان همراه دل کار میکنه، یه وقت هم دل بدون زبانه، خب هر دوش خوبه، اما اصل و اساس ذکر قلبیست که انسان رو عادت میده، تمرین میده به اینکه همیشه در یاد او باشه، حتی اگر با اهل غفلت و اهل معصیت هم یه وقتی اتفاقی افتاد که با اونها نشست، باز هم از ذکر خدا دلش یاد میکنه خدا رو و مشغول نمیشه. گفتن که یک شخصی حضور امام صادق علیه السلام رسید در یک قضیه که این قضیه اثبات یک امری بود و حضرت میفرمودن که قضیه این طوره، ولی اون به دروغ میگفت نه این گونه نیست. بعد بنا شد که این شخص قسم یاد کنه، من میخوام شما رو به اینجا برسونم که ببینید ما چگونه به اون قدرت و توان پروردگاری نیازمندیم. در هر حال این که میاد در ذکر میگیم لا حول ولا قوت الا بالله، این یه واقعیته، این که ما حول قوه جز از اون نداریم این یه حقیقته، ولی خب تعلقات روی این حقیقت تغطیه کرده. حالا در این داستان خلاصش اینه که حضرت فرمودن قسم بخون من دیگه کار به کارت ندارم. این آمد اسم رحمان و رحیم و حی و قیوم و از اینها رو گفت قسم به اینها اینا، ولی چشم نشد. حضرت فرمودن که خب تو وقتی میای اسم رحمان و رحیم و این چیزا رو به زبونت میگی، خب بله دروغ تو روشن نمیشه. گفت که آقا خب چجوری قسم بخورم؟ گفت قسم بخور منم گفتم. حضرت فرمودن اونجوری که من به تو میگم، اونجوری که من به تو بگم قسم بخور. گفت که خب آقا چجوری میگید؟ چجوری قسم بخورم؟ فرمودن بگو من از حول و قوه خدا بیزارم. اینجوری بگو که من کار به کار خدا ندارم، کار به کار حول و قوه خدا ندارم، من از حول و قوهش بیرون آمدم، خلق کردم خودم. در این کتاب آمده وقتی قسمش رو اینجوری که امام فرموده بودم قسمش اینجور خورد، همونجا از پا در آمد، همونجا افتاد و مرد. دیگه برای همه مکشوف شد که این شخص دروغ میگه. حالا اینجوره که ما باید خیلی حواسمون رو جمع کنیم وقتی در این دعا ذکر به دوام رو از خدا میخواهیم، که اینم جز و اون چار تاییست که عرفا همه اجماع دارن. یکی مسئله سمته، یکی مسئله جوعه، یکی مسئله سحرخیزی و بیداری شبه، و یکی هم مسئله ذکر به دوام. اینها انسان رو حفظ میکنه، نگه میداره، نمیذاره انسان منحرف بشه، نمیذاره انسان دروغی ازش سر بزنه یا با دروغ گویان معاشرت کنه، با اونها رفاقت کنه. در دعای دیگر میخوانیم که الهی لم یکن لی حول فانتقل به عن معصیتک. خدا من حول قوهی ندارم که بتونم با اون حول قوه ترک معصیت و نافرمانی تو کنم. اگر تو به من این حول قوه ندی، من از خودم این حول قوه رو نداری. یه روایتی هست که در کافی آمده، جزء 6 جلد 6 صفحه 446. بله، اینجا هم باز نظیر همین مطلب آمده که وقتی بخوان یه نفر که منکره، که مثلا شما یه چیزی طلب داری ازش، اونم اقرار نمی کنه، اعتراف نمی کنه که بله من مدیون تو هستم. از باب مثال این مثاله می زنیم. اینجا امام باقر فرمود تو بهش بگو بره تو من حول الله و قوته. بهش بگو که این جمله رو بگه، بگه که من از حول قوه خدا بیزارم و الجأت الی حولی و قوتی، و من به جای حول قوه خدا به حول خود به حول قوه خودم برمیگردم، پناه به حول قوه خودم میبرم، نه به حول قوه خدا. این یادش بده، قسم اینجوری بخور و بعد ببین چی میشه. در این روایت هست فحلف به الرجل فلم یستتمها حتی وقع میتا. اون حدیث از امام صادق بود، این از امام باقره. میگه تا این مرد دروغگو اینجوری قسم خورد، هنوز تموم نکرده بود که افتاد رو زمین و مرد. بله، حالا اینجوریه که ما باید خیلی مراقب باشیم وقتی میگیم لا حول ولا قوت الا بالله، واقعا از دل و جان گفته باشیم. بعد در این دعا آخرش آمده به توفیق که یا هادی المضلین، خدایا قسم به اون توفیقی که نسبت به بندگان مؤمن داری، یا به معنی این که خدایا این بای استعانت باشه با کمک توفیقات تو. صلوات عنایت کنید. اگر بار بای قسم بگیریم که قسم میدیم خدا رو به توفیقاتش که از توفیقاتش به ما بده، اگر بار بای استعانت بگیریم همطور که در بسم الله الرحمن الرحیم میگن این بای استعانته، یعنی یک فعلی مقدره، چون جار و مجرور باید یک فعلی داشته باشه، فعلش میگن استعینو است، یعنی کمک میگیرم با نام خدا، اینجا هم کمک میگیرم از توفیقات الهی. یا هادی المضلین، ای خدایی که تو هدایت کننده گمراهان هستی، یعنی یک کسی که گمراه میشه راه رو بیراه میره، اگر خدا بخواد دستش میگیره. خب اگر گمراه را دستش میگیره و به خودش نزدیک میکنه و راه مستقیم و صحیح رو به اون نشون میده، میشه خداوند از اونهایی که در این مسیر هستن اونها رو کمک نکنه؟ لذا در این شبهای استجابت دعا از خداوند کمک میجوییم که خودش توفیقات و عنایتهاش رو شامل حال کای که ما قرار دهد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.